توجه قرار نمیگیرد. در یک کارخانه یک تیک کوچک نقشی دارد و یک چرخ بزرگ نقشی دارد، ولی از نظر اون که اداره می کند این کارخانه را، تفاوت میان اون چرخ بزرگ و این تیک کوچک نیست. یعنی این تیک کوچک در حد خودش باید مورد رسیدگی و کامل قرار بگیرد که در جای خودش باشد، اونم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. اینجوری که میگن آقا این آقا فقط اینجا رو خوب رسیدگی میکنه، اونجا رو نگاه کنه، اصلا از نظر رسیدگی کردن کوچکترین رسیدگی نمیشود. یعنی از نظر مدبریت و تدبیر وحدت هست. این رو در اصطلاح روایات اتصال تدبیر میگویند. اتصال تدبیر، اتصال تدبیر یعنی که یعنی یک تدبیر واحد بر همه این اجزاء مختلف حکم فرماست. یک تدبیر واحد بدون تبعیض. مثلا اگر یک دستگاه حکومت یک مملکت یه وقت ما میگیم در یک مملکت اختلاف به این معنا نباید داشته باشه، یعنی اختلاف در نقش نباید وجود داشته باشد، یعنی همه یک کار فقط داشته باشن، از این مملکتی اداره نمیشه. از زندگی بشر، جامعه بشری قائم به اختلاف نقش است. نمیشه که همه باید معلم باشن، همه باید کتاب‌ورز باشن، همه باید کارمند اداری باشن، همه باید مثلا سرباز باشن، همه باید افسر باشن، همه باید جنرال باشن. امکان نداره. یعنی پس باید اختلاف در نقد باشد. یه مسئله است. ولی مسئله تفاوت مسئله دیگر است. با اینه که به یک گروه برسن به گروه دیگر نرسن. یه گروه مثلا به دلیل اینکه سرباز هستن به اینها نهایت درجه رسیدگی بشود، به یه گروه دیگر به دلیل اینکه کارگر هستن رسیدگی نشود، یا عکس قضیه. این به دلیل میگن تفاوت. یعنی با همه اختلاف و تنوع، با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء هست، تفاوت به معنی تبعید در تدبیر میان اشیاء نیست. اون وقت اختلاف ها برای این است که چون اختلاف در نقش است، اختلاف در نقش گاهی برای یک هدف است، گاهی وقت دو نقش متناقض یک هدف رو تعمیل میکنه. ما همیشه مثال میزنیم به این قیسی. اگر شما انسان تیغه های قیسی رو آدم نگاه بکند، اینا همیشه در ضد هم دیگر حرکت میکنند. یعنی اگر یک تیغه میاد به طرف پایین، یکی میاد به طرف بالا، باز این یکی اگر بره به طرف بالا و بره طرف پایین دیگه، اینا با هم هماهنگی که ندارن. ولی همین ناهماهنگی خودش یک هماهنگی. یعنی اگر این ناهماهنگی، اگر هر دو طرف دیگه هر دو تا با هم بیان بالا، هر دو تا با هم دیگه پایین بیافتن، اینا را چیزی را قطع نمی کنن، کاری را انجام نمی دن. یا دو کفه ترازو همیشه دو نقش مخالف رو بازی می کنن. یعنی اگر این یکی میاد به طرف بالا، اون یکی میره طرف پایین، اگر اون میاد طرف بالا، این میره طرف پایین، این دو نقش مخالف هست. ولی این دو نقش مخالف برای هدف واحد هست. در همین نقش مخالفی آب خوردن از جمال الله سفرمایی در همین نقش مخالف یک هدف واحد وجود دارد. قرآن اصرار عظیم به اصرار زیاد دارد. قرآن اصرار عظیم دارد به مطالعه هر چه بیشتر خلقت و به مطالعه کشف نظامات خلقت و پی بردن به راز اصلی خلقت و حتی کشف کردن وابستگی عظیم اشیاء به یک دیگر، وابستگی عظیم، وابستگی عظیم که در فلسفه امروز یه اصلی که به اصطلاح خیلی امروز دیگه استفاده می کنن و خوشبختانه این اصل تقریبا دیگه امروز می گفت دیگه جای این کار نیست، این تأیید این نظر رو می کند. اسمی که جایی وقتا می زنن اصل وابستگی اشیاء، این اصل وابستگی اشیاء، این کمونیست ها تعبیر می کنن بهش اصل تأثیر متقابل، ولی اون همون ماهیتش اصل وابستگی اشیاء است. اصل وابستگی اشیاء معنیش این است که برخلاف کون ما این که ما خیال میکنیم، این ناخن من که در اینجا قرار دارد با یک ستاره ای که در دورترین کهکشانه ها قرار گرفتن با یک دیگر وابستگی دارد. یعنی وجود هر یکی از اینها بدون دیگری محال است. در صورتی که آدم خیال می کند که اشیاء اینا به هم دیگر وابستگی ندارد، حالا چه می شد؟ گاهی وقتا ما می گیم که آقا حالا چه می شد این فلانی مورچه اگه نمی بود مثلا چه می شد؟ نمی دونیم که همین مورچه ای که در اینجا وجود دارد یه رکن از ارکان عالم است. این تصور خیلی مشکل است ولی حقیقت است. یعنی اگر فرض محال، محال حذف کردنه، چون حذف کردنش محاله. ما مرسرم بکشیم بالاخره از بین معدومش نکردیم، ما شکلش تغییر دادیم. ولی اگر ما مثلا مجموع موادی که این اتم هایی که این مرسر رو تشکیل داده، اگر ما قدرت میرسیم که معدوم مطلق بکنیم اون را، تمام نظام عالم به هم میخورد. یعنی اینقدر وابستگی میان اشیاء هست و هر چیزی در کار خوده. اگر نقص هر چیزی را در مجموع دستگاه خلقت بدانیم، اون وقت نقص کل دستگاه خلقت را هم میدانیم. این از قرآن میفرماید به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. در خلقت رحمان تفاوت به همون معنا که عرض کردم، نه اختلاف، تفاوت به معنی طبعی، به معنی که یک چیزی مورد توجه و عنایت و تدبیر باشد و چیز دیگر نباشد، هرگز نمیدینی. قرآن میگه که بازم نگاه کن، فرج البسر، بار دیگر چشمت تیز کن، آیا ببین یک سستی در کار عالم، یک فطوری، یک سستی، یک شکافی در کار عالم میبینی؟ هر همون به هم پیوستگی، هر چی که ببینی خرابی در کار عالم نیست، هر خرابی مقدمه یک آبادی، یعنی برای یک آبادی دیگر است. هیچ چیزی که صرفا خرابی باشد در عالم وجود ندارد. باز قرآن میگه نه، بازم کشف کن، باز دو مرتبه روش کشف کن، فرج البصر کرتین، بار دوم و بار دوم باز چشمت تیز کن و دقت کن و فکر کن. مثل این که به مخواهی با چشم انتقاد نگاه کن، ببین میتونی یه عیدی پیدا کنی در یک جای نقصی به یک خللی. بعد میفرماید که بار دیگر و بار دیگر کنن کررته، یعنی مکرر، مکرر در مکرر، مکرر در مکرر، هی نگاه کن ببین. این نگاه فقط نگاه با چشم نیست، با فکر، با عقل، با علم، با چشم مسلح، با هر چی بخوای، هر چی که دلت میخواد مکرر در مکرر در نظام عالم دقت کن، ببین خللی و عیبی میتونی پیدا کنی. بعد یه آخرین بار من میدونم که آخری چشم دیده است بر میگردد به سوی تو، شکست خورده، یعنی بدون این که هیچی بیتونه پیدا کنم، حسیر قیافه یه آدمی که هم شکست خورده باشد هم خسته شده باشد چه قیافه ای؟ گاهی وقتا آدم یه کاری میکند خیلی خسته میشه ولی بالاخره موفق شده. این اگرچه آثار خستگی در بدنش هست ولی آثار موفقیت از چشمات و از چهرهش پیدا. گاهی وقتا آدم در یه کاری خسته نشده است ولی شکست خورده، هرش خسته نیست ولی آثار شکست از چهرهش پیداست و از روحش پیداست. حالا آدم در یه کاری هم خودش خسته کرده باشه و بعد از خستگی هم شکست خورده برگردد، دیگه دیگه چیه؟ چه قیافه این پیدا میکنه؟ دیگه چشم را و دیده را و دقت را و فکر را هر چه دلش میخواد مکرر در مکرر برای پیدا کردن عیبی در کار عالم، در نظام کل عالم هی به کار بینداز. اما با آخرش، اما آخر کار بهت میگه وقتی برمیگردد هم شکست خورده هم خسته، خسته و شکست خورده برمیگرد. بعد میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمان ها را در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر از طبقات هفتگانه آسمان زد. در این آیه تعبیرش این است ما نزدیکترین اون آسمان ها را با مصباح ها با چراغ ها مزین گردانیده ای، که مقصود از این چراغ ها بدون شک ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. اینجاست که در یک در تفسیر سوره تجربه بود یا سوره وصافات بود، کجا بود درست یادم نیست، یا شاید در همین سوره های نزدیک هم بود، این مطلب را طرح کردیم و گفت گفتیم آقا راجع به مسئله آسمان ها گفتیم که در قرآن به طور مسلم معنا و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سما که باز مکرر گفتیم سما با آسمان متفاوته، چون کلمه آسمان اگر بگیم که فارسی یعنی مانند آسیا، سنگ آسیا، یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد، یعنی مفهوم چرخیدن اون چرا که آسمان مینامیم باید قبول کرده باشیم که همون فلک قدما میشود. ولی سمایی که قرآن میگوید یعنی اونی که در بالا قرار گرفته است، دیگه نداره که اونی که در بالا قرار گرفته دور زمین میچرخد یا نمیچرخد، این دیگه پیش نیست. ولی چون ما لغتی فعلا نداریم کلمه آسمان را به کار میبریم بدون این که اون مفهوم چرخیدن را چون در لغت عربی نیست منظور کرده بود. قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام هفت سما نام برده و این هفت سما را به شکل هفت طبقه نام برده، یعنی یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری. این جای شک و شبهه نیست. و باز در قرآن مسئله این که ما نزدیکترین آنها را با ستارگان مزین کرده ایم، یعنی نزدیکترین آسمان ها به ما، نه اون دومی، نه اون سومی، نه اون چهارمی، نه اون هفتمی، اون نزدیکترین آنها به ما، اونها مزینن به این قندیل ها، به این چراغ ها، به این ستارگان. تا اینجا این مقدار مطلبی است که از قرآن کاملا در نهایت روشنایی اثبات، یعنی روشن می شود و ثابت می شود. یه مطلب هم الان باز عرض بکنم اینجا و این است ما در مطلبی که از قرآن استنباط بکنیم هیچ اصراری نداری که با علم روز حتما منطبقش بکنی، چون علم روز علم بشر متغیر است، در هر دوره و هر زمانی یک نظریه ای دارد که در زمان دیگر نیست، اون که برای خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امری است مسلم. اون چنان که امروز برای ما یک سلسله مسائل از نظر علمی مسلم است، در 200 سال پیش و 500 سال پیش و 1000 سال پیش همون نظریه هیئت بطلمیوسی برای اونها 100 درجه مسلمتر و یقینیتر و قطعیتر بود. ما اصرار نداریم که حتما تطبیق بکنیم اون چه که در قرآن آمده است با اون چه که علوم قدیم گفتن یا علم جدید میگوید. ای بسا مسائلی باشد که فعلا در این زمان برای ما یک مشکل ولاینحل مشکل باشد ولاینحل، بعد در دوره های دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر می کند مسئله حل بشود. ولی اون چه که ما میدانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچ گونه توجیه و تعبیری درست بکنیم با هیئت قدیم غیر قابل انطباق است، یعنی متضاد است، با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست. این دو تا با هم فرق میکنه. با هیئت قدیم متضاد است یعنی این ضد اونه. از چند جهت، اولا اونها 9 فلک میگفتن و قرآن میگوید 7 تا نه 9 تا. ثانیا اونها شدیداً معتقد بودند که ستارگان هر سیارات هفتگانه، این سیارات هفتگانه که یکی از اونها از قمر از ماه شروع کرده بودن، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، اینها می گفتن هر کدام از اینها در یکی از آسمونها قرار دارد. این چیزها بله خبر از تو اتار دارست هم که مریخ مستری کنم برسه هست. بعد در آسمان هستم همه ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس هست، یعنی هیچ ستاره ای حتی یک ستاره هم برسید. این قهران این سوال را در قدیم برای معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن می گوید ما نزدیکترین آسمانها را به ستاره ها مزین کرده ایم و هیئت می گوید هشتمین از عمده ستارگان، هیئت می گوید در نزدیکترین آسمانها فقط ماه وجود دارد، در دومشون در ستاره عطارد وجود دارد، در هشتمین آسمان هاست که سایر ستارگان وجود دارد. خب ناچار بودن یه جور توجیه و تعدیل بکنم که خب بگن از بابی این که آسمان دنیا از همه نزدیکتر است، که این که این چراغ ها در بالاتر از آسمان دنیا است، ولی چون ما از اینجا میدینیم پس میدینیم که مثلا در این مجازن که این چیزی میدینیم، ولی خب این توجیه و تعدیل است. ما اگر باشیم به ظاهر آیه قرآن، مطلبی است که اگر میگم با هیئت جدید منطبق نیست، به معنی این است که هیئت جدید ساکت است. چطور ساکت است؟ هیئت جدید مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است، بعضی از ستارگانی است که در عالم وجود دارد، هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است. ما هنوز یه مقدار کمی از ستارگان رو کشف کردیم. تا اونجا که ما کشف کردیم فقط ستاره دیدیم و غیر از ستاره و خورشید و یا خورشیدها و منظومه های شمسی و کهکشان ها چیزی ندیدیم. بعد از اون چی هست؟ چقدر ستاره هست؟ چقدر کهکشان هست؟ نمیدونیم. آیا این ستاره ها و این کهکشان ها هی برد جلو هی برد جلو اون مقداری که حالا کسب شده که چقدر هم کسب شده است، اونقدر کسب شده، ستارهای اون مقداری کسب شده، ستارهای کسب شده است که میگن با سال نوری میلیونها سال طول میکشد که نور خودش رو برساند. نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر یا 50 هزار فرسخ حرکت میکند، یه ستاره هایی است که از ما اینقدر دور است که اگر بخواد نورش به ما برسد چندین میلیون سال طول میکشد. در این حال شاید اونهایی که هنوز وجود دارد و کشف نشده چندین برابر اینها بود. حالا آیا بعدش به جایی منتهی میشود یا نمیشود؟ علم جدید نمیگه منتهی نمیشود، میگه نمیدانی. علم جدید میگه نمیدانی. قرآن هم که میگه تازه ظاهر آیه قرآن این است که همه این ستارگان، همه اینها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار گرفته. پس آسمان هایی که قرآن معتقد است غیر از اون است که هیئت بطلمیوس میگفت در آسمان اولش ماه هست و در آسمان دومش عطارد، در آسمان چی؟ آسمان هایی که قرآن میگوید فوق همه این ستارگانی که بشر کشف کرده. آیا روزی بشر با علم خودش به نزدیکترین اون آسمان ها میرسد یا نمیرسد؟ نمیدونید، خدا عالم. شاید هرگزم به چنین روزی نرسد. آلم اون عالم آسمان ها از قرآن باز استنباط می شود که فرقم دارد با این عالم. یعنی موجوداتی که در طبیعت هستن مثل زمین ما، مثل همه ما خورشید، اینها جمادات هستن، یعنی روح ندارن، حس ندارن، شعور ندارن. ولی اون آسمان ها آیا اونها به شکل یک موجودات زنده هستن؟ یعنی اندام اون آسمان ها حکم بدن یک موجود زنده ای رو دارد، به تعبیر فلاسفه نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوایی به اونجا تعلق دارد یا نه؟ ظاهر قرآن این است که اون آسمان ها با زمین ما، با ماه، با خورشید که اینها فقط ماده بیجان هستن متفاوت است. یعنی نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوای شاعری تعلق دارد، همون چیزهایی که قرآن از اونها تعبیر به ملائکه می کند. که اگر روح بشر، چون جسم بشر که این قدرتی را ندارد، اگر روح بشر بتواند اتصال پیدا کند، روح البته برای روح اتصال پیدا کردن به همون آسمان هایی که صد میلیاردها سال فاصله نوری هم کم باشد برای اونها، ولی برای روح بشر در یک آن اتصال به اونجا امکان، چون روح بشر مجرد است. اگر روح بشر با اون آسمان ها، یعنی در واقع با روح اون آسمان ها، با قوای اون آسمان ها اگر اتصال ارتباط پیدا کند، به یک دنیای دیگری از غیب و ملکوت ارتباط پیدا می کند. جن و شیاطین که در قرآن یک موجودات نامرئی هستند و با سرعتی ما فوق سرعت نور، از سرعتی که اسم سرعت نمی شود گذاشت، تماسی که می توانند از نقطه از عالم به نقطه دیگر از عالم بروند، از قرآن استفاده می شود که شیاطین می خواهند که با اون عالم و آسمان ها نزدیک بشن و از اخبار اونجا آگاه بشن. ولی خدای متعال از به وسیله ستارگان، به وسیله شهاب ها که ما نمیدونیم که چی هست در اونجا، مانعی قرار داده است که حتی این موجودات هم دیگه قادر نیستن خودشون نزدیک بکنن. فقط روح بشر و ارواح انبیا هستند که می توانند با عالم اون آسمان هایی که قرآن می گوید که عالم ملائکه است نزدیک بشوند. ولی حتی جن و شیاطین هم نمی توانند به اون عالم نزدیک بشوند. این معنی بود که عرض کردم که اون که قرآن میگوید ضد هیئت قدیم است و با هیئت جدید منطبق نیست، نه به معنای این است که مخالف است، یعنی اون که قرآن میگوید چیزی است که علم بشر هنوز در اطراف این نمیتواند یک کلمه حرف بزند، نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات. ما وقتی قرآن یه مطلبی را گفته است، گفته قرآن برای ما احتیاجی به هیچ سند دیگر ندارد. بزرگترین سند قرآن گفته از هفت آسمان در ما فوق همه ستارگان وجود دارد، ما هم قبول میکنیم، قبول داریم. البته اینجا یه مسئله دیگری هم هست و اون این است که بعضی چنین فرض میکنن، فرضیه ای دارن که اساسا هفت آسمانی که در قرآن هست هیچ جنبه جسمانی ندارد، معنوی محض است، باطلی محض است. ما این به انکار نمی کنیم، شاید از خیلی از بعضی آیات و از روایات اینها بتوان این مطلب رو فهمید که به هزای هفت آسمان جسمانی ما مراتب معنوی داریم، و شاید در خیلی از جاها وقتی میگن آسمان‌های هفتگانه نظر به همین آسمان‌های ما فوق ستاره ها، نظر به عوالم باطن انسان هست. ولی به نظر ما اون مطلب اگرچه در جای خود درست است، نمیشود گفت که قرآن به هفت آسمانی که جنبه جسمانی دارد قائل نیست. این هم قطعا قائل هست. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، وقتی میگه نزدیکترین آسمان ها را ما با این چراغ ها و قندیل ها زینت بخشیده ایم، این نشون میده یه جسمی هست که این ستارگان چراغ های او هستن. و حتی در یه روایتی که عرض کردم در اون چیز هست، در مباحثه که سوالاتی که عبدالله ابن سلام از علمای یهود میکنه به پیغمبر اکرم، که بعدا همون مرد مسلمان شد، مسلمان پاس ایمانی هم شد، ساجد ستارگان، وقتی از حضرت رسول سوال کرد، حضرت در کمال صراحت همین فرمود، فرمود به این که همه این ستارگانی که شماها میبینید اینها مانند قندیل هایی هستند در زیر نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا نه الدنيا صفت السماء، دنیا این اشتباه نکنید، سماء الدنيا نیست، السماء الدنيا، سماء الدنيا اگه بود معرض میشد آسمان دنیا در مقابل آسمانی که مربوط به دنیا نیست، وقت مسجد از دنیا عالم در مقابل آخرت بود. اینجا میگه از سماع دنیا، یعنی آس، یعنی دنیا صفت میشه، یعنی نزدیکترین آسمان ها، نزدیکترین آسمان ها. بلقد زینا سماع دنیا، ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به چراغ ها، و همین مصابیح و چراغ ها را مانعی برای شیاطین قرار دادیم، وسیله رنده شدن شیاطین قرار دادیم، و وسیله قرار دادیم که اینها نمیتوانند از این ستارگان بگذرند و خود را به اون عالم که نوعی تعلق دارد به ملائکه نزدیک بکنند و از اخبار اون عالم آگاه بشن. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین عذاب جهنم را، عذاب سعیر را آماده کرده این، اونها که میخوان خیانت بکنن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، این آیات آیات ایمان بود، آیاتی که نشانه های از وحدانیت خدا بود، و اما کسانی که در مقابل عقل خودشون، در مقابل این آیات و نشانه های الهی عناد میورزن و سرپیچی میکنن و استیال میکنن، برای اونها هم عذاب جهنم است و بعد پیرودت گازی. اذا الغوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج فعلهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله.